أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم: أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. در ادامه تفسیر سوره مبارکه آل عمران رسیدیم به آیه 22، همین آیه ای که الان محضر عزیزانم تلاوت کردم. در این آیه کریمه سه جهت از بحث وجود دارد. جهت اول بحث اعرابی. ما در این آیه بحث لغوی نداریم. لغات این آیه، کلمات و واژگان این آیه روشن و واضحه. بنابراین اولین بحثی که مطرح می‌کنیم بحث اعرابی هست. دو تا نکته اعرابی در این آیه کریمه وجود دارد. اولین نکته بیان جمله اولئک الذین حبطت اعمالهم. این جمله به صورت جمله اسمیه است. اولئک میشه مبتدا، الذین حبطت اعمالهم میشه خبرش. اولئک اشاره است به آیه قبلی، اون کسانی که در آیه 21 می‌فرمود کسانی که کفر به آیات خدا دارند، پیامبران را به شهادت می‌رسانند، آمران به معروف را به شهادت می‌رسانند، در اون آیه فرمود فبشرهم بعذاب الیم. این آیه هم داره باز دوباره تهدید دیگری را مطرح می‌فرماید. پس اولئک میشه مبتدا، الذین، وقتی میخوایم ترجمه کنیم اینطور میگیم آنان کسانی هستند که اعمال اونها در دنیا و آخرت نابود و بی ارزش خواهد بود. پس اینجا این نکته اول. و اما نکته دوم اعرابی مربوط به جمله و ما لهم من ناصرین. و ما لهم من ناصرین، این جمله رو می‌خوایم با هم دیگه تجزیه ترکیب کنیم روشن بشه. این ما یه نافیه است. جمله لهم من ناصرین هم جمله اسمیه است، یعنی مبتدایی و خبری. خب لهم جار و مجروره، این که قطعا نمیتونه مبتدا قرار بگیره. من ناصرین، اینم باز دوباره جار و مجروره. من ناصرین، پس مبتدا کجا میشه؟ این جمله که قطعا جمله اسمیه است. جمله اسمیه مرکب میشود از مبتدا و خبر. مبتدا خبرم میدونید شرط مبتدا اینه که جار و مجرور نباشه، چون جار و مجرور هیچ وقت مبتدا خبر واقع نمیشه. حالا در این جمله هر دوتاش جار و مجروره. لهم این یه جار و مجرور، من ناصرین اینم یه جار و مجرور. ما الان اینجا چه کار کنیم؟ جواب این است که در اینجا مبتدا همون من ناصرین هست. ولی اینجا یه نکته ای که باید دقت بفرمایید و اون نکته اینه که این من در اینجا من زائده است. من زائده نقش اون اسم بعد از خودش را در جمله از بین نمیبره. مثلا اگه کلن حروف زائده اینجوری هن، حروف جر اگر زائده باشن نقش اون اسم را بعد از خودشون از بین نمیبرن. مثلا فرض کنید اگر فاعل یه حرف جر زائدی سرش در آمده، درسته که لفظاً مجرور می شود، اما محلاً جایگاه خودش رو حفظ می کنه. مثلا در قرآن کریم ببینید می فرماید و کفا بالله شهیدا. کفا الان فعل فاعل می خواد، فاعل چیه؟ بالله که جار و مجروره، شهیدن که اونم منصوبه، اون که نمیتونه فاعل بشه، بالله هم که جار و مجروره. میگن نه اینجا اشکال نداره، چون بای بالله بای زائده است. اینطور میشه کف الله شهیدا. در بحث ما الان همینطوره، ما لهم من ناصرین، این من زائده است که برای تأکیده. خب در اینجا شما این منو اگه بردارید نادیده بگیرید، اینطور میشه و ما لهم ناصرون. این ناصرون میشه مبتدا، مبتدای مؤخر، لهم جار و مجرورم که میشه خبر مقدم. پس اینجا ترکیب جمله به این میشه که لهم میشه خبر مقدم، من ناصرین این میشه مبتدای مؤخر. و اگر کسی بگوید اینجا جار و مجروره چگونه میخواد مبتدا قرار بگیره، پاسخش آن است که این جار و مجرور اشکالی نداره، چون اینجا من زائده است. من زائده نقش اسم بعد از خودش را در کلام از بین نمیبره. مفعول میخواد باشه اب نداره، فاعل میخواد باشه اشکال نداره، مبتدا میخواد باشه مانعی نداره. خب اینم نکته دوم اعرابی در تجزیه و تحلیل این جمله از آیه مبارکه. اینجا جهت اول تمام، بریم جهت دوم. جهت دوم جهت بلاغی است. دو تا نکته بلاغی هم در این آیه وجود دارد که خدمت عزیزانم عرض می‌کنم. اولین نکته کلمه اولائکه. اولائکه اسم اشاره بعیده. ما در فارسی میگیم آنان، آنها با دور، افرادی هستن که دورن، میخوایم بهشون اشاره کنیم، از این اولائکه استفاده میکنیم. اگه نزدیک باشن میگیم ها اولائه، اینها. اگه دور باشن میگیم اولائکه، یعنی اونها. اسم اشاره بعید. خب نکته ای که اینجا هست این است که این اولائکه اشاره است به افرادی که در آیه قبل فرمود ان الذین یکفرون به آیات الله الی آخر. خب مشارون الیک نزدیک، متصل به همین آیه است. چرا با اولائک اشاره بعید را مطرح میکنه؟ باید بفرماد ها اولائه. مگلا اگر 5 تا آیه 10 تا آیه گذشته بود خب میگفتیم اولائک، اما این آیه که چسبیده به همین آیه است، اینجا مشارون الیک قریبه، بعید که نیست. چرا اشاره بعیده؟ قبلا خدمت عزیزان گفتیم و باز هم تکرار میکنیم، قرب و بعد دو حالت دارد. یک وقت مکانیه، ولی گاهی قرب و بعد به اعتبار رتبیه، به این معنا که برخی از افراد اونچنان سقوط میکنن از مرتبه انسانیت و دور میافتند از جایگاه معنویت که باید به اونا به اشاره بعید اشاره کرد. آنها یعنی کسانی که دور افتادن از مقصد، کسانی که دور افتاده اند از مرتبه و جایگاه انسانیت و حقیقت و فضیلت و معنویت، پرتاب شده ته اون دره ظلمت نفس اماره. میگیم او اون آقایی که اون پایین افتاده. پس بنابراین اینجا اولائکه اشاره است به بعد، بعد از مقام انسانیت، بعد از مقام فضیلت و سعادت و هدایت. این یه نکته. نکته دوم، نکته بلاغی، مربوط به جمله و ما لهم من ناصرین. این جمله هم عزیزان دلالت بر تأکید می کند. چگونه؟ خوب دقت کنید. در اینجا این من که بر سر ناصرین در آمده، من زائده است. من زائده در کلام عرب همیشه برای تأکید میاد. این داشته باشیم. از طرف دیگر جمله ما جمله نافیه است. ما لهم یعنی نیست برای ایشان، جمله نافیه است. ناصرین نکره در سیاق نفیه که خودش هم دلالت بر عمومیت میکنه. حالا شما من را بذاریم کنار، ما لهم ناصرون معناش این میشه که اونها هیچ یاوری ندارن. حالا من هم که سرش در میاد، اون نفی نصرت را مؤکد میکنه. مثلا میگیم در فارسی فرض کنیم، میگیم که هرگز هیچ یاوری ندارن. یعنی این من میاد در اینجا تأکید میکنه. خود قبل از این تأکیدم که نکره در سیاق نفی دلالت بر عموم میکرد، میشه عموم در عموم. تأکیدی که هرگز هیچگاه هیچ یاوری برای اونها وجود ندارد. خب این تأکید برای چیه؟ نکته بلاغی. تأکید برای چیه که خداوند متعال در اینجا میخواهد تأکید کنه؟ این تأکید به خاطر اینکه مقام، مقام تهدیده. خدا داره این افراد رو تهدید میکنه. در تهدید تأکید لازمه که طرف مقابل بداند که این تهدید تو خالی نیست، بی محتوا نیست. فرض بفرمایید سر و صدای تبلیغاتی نیست. نه، واقعا این چنین است. واقعا هرگز هیچگاه هیچ یاوری نخواهند داشت. پس چون مقام مقام تهدیده، تأکید با مقام تهدید تناسب پیدا میکنه. لذا اینجا کلمه من هم آمده که تأکید کند بر نفی ناصر و کمک کننده. خب اینم جهت دوم که در آیه کریمه مطرح شد. پس یک جهت گفتیم آیه 22 سه تا جهت داره، یکی اعرابی، یکی هم بلاغی، جهت سومم جهت نکات تفسیری در آیه. این آیه جهت لغوی نداره، روایی هم نداره، چون در ذیلش نه در کتب عامه نه در کتب خاصه روایت هم نداریم اینجا. بنابراین سه تا جهت فقط تو این آیه داریم که الان وارد میشیم در جهت سوم، نکات بلاغی. اولین نکته بلاغی در آیه مبارکه خلاصه و چکیده این آیه. این آیه در مقام بیان تهدید دشمنان اسلام در دنیا و آخرت. توضیح ذلک. در آیه 21 خداوند دشمنان اسلام رو تهدید اخروی فرمود، فرمود فبشرهم بعذاب الیم. اما در این آیه 22 علاوه می‌فرماید در دنیا هم اونها رو تهدید می‌کند. به چی؟ به حبط اعمال یک و نفی نصرت و کمک دو. یعنی اینها نه تنها در آخرت گرفتار عذابند، بلکه در دنیا هم به مقاصد شوم خود که خاموش کردن نور اسلام باشه نمیرسن، تمام تلاش های آنها نابود و هفت میشود. زحمت زیاد میکشن، نقشه زیاد میکشن، اما حبطت اعمالهم فی دنیا، میخوان نور خدا رو خاموش کنن، خدا اجازه نمیده. و دیدیم که در طول تاریخ اسلام در زمان حیات رسول خدا چقدر اهل کتاب و یهود و نصارا و مشرکین نقشه کشیدند، مشکلات برای رسول خدا و یاران اون حضرت ایجاد کردند، ولی اسلام نه تنها شکست نخورد بلکه روز به روز افزایش پیدا کرد. این میشه هفت عمل در دنیا ها، هبطت اعمال و دنیا، یعنی اون زحمت هایی که میکشن، کارها و فعالیت هایی که میکنن که نور اسلام رو خاموش کنند، اینها نتیجه نمیده. میخوان اسلام رو بشکنن در حالی که اسلام تقویت میشه، نمیشکنه بلکه تقویت میشه. خب این چکیده آیه. و اما بریم سراغ تفصیل در آیه که نکته دوم. نکته دوم تفسیر جمله اولئک الذین حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخره. این جمله رو که عزیزان میخوام براتون تفسیر کنیم، سه تا نکته داره. اول این نکته این که منظور از این اعمال اینها چیه؟ این که میفرماید اعمال اینها حبط میشه، منظور از این اعمال چیه؟ گفتیم مراد از این اعمال تلاش ها و فعالیت هایی که میکنن برای این که نور اسلام رو خاموش کنن، که در آیه قبلی اشاره شد. چیکار میکردن؟ یک، کفر به آیات الله. دو، کشتن پیامبران. سه، کشتن یاوران پیامبران. تمام این کارها رو که میخوان انجام بدن، اینها اعمال اونهاست، کارهایی که میکنن. پس مراد از اعمال یعنی فعالیت‌هایی که خرد کننده و نابود کننده نور شریعت و دین خدا هست. و پس این نکته مراد از اعمال. دو، نکته دوم مراد از حبطش چیه؟ حبطت اعمالهم فی الدنیا، مراد از حبط عمل در دنیا چیه؟ مراد بله بی نتیجه بودنه، اثر ندادنه، به مقصد نرسیدنه. دقت کنید، حبط اعمال اونها رو در دنیا داریم مطرح میگه، با آخرت فعلا کار نداریم. دنیا عمل اینها در دنیا حبط یعنی چی؟ یعنی فعالیت هایی که اینا میکنن یک هدفی دارن، هدفشون اینه که اسلام رو از بین ببرن، قرآن رو از بین ببرن، دیانت الهی رو نابود کنن، اما به این هدف نمیرسن. خب یعنی اعمالشون حبط دیگه. حبط عمل در دنیا یعنی به نتیجه نرسیدن، به هدف نرسیدن. هدفشون چی بود؟ اسلام از بین ببرن. نه تنها اسلام از بین نرفت، بلکه اسلام گسترش پیدا کرد. در طول تاریخ هم همینطوره. زمان پیغمبر، بعد از پیغمبر، برای خاموش کردن نور خدا، یریدون لیطفئوا نور الله بافواههم والله متم نوره، همینه. این حبطت اعمالهم، همون آیه در واقع داره اینو بیان میکنه. چجوری حبطت؟ چون والله متم نوره، خدا نور خودشو تمام میکنه، یعنی نمیگذاره که این کارهای اینا به نتیجه برسه و به اون هدفشون دستیابی پیدا کنه. بنابراین پس حبط اعمال در دنیا به معنای عقیم ماندن، و به نتیجه نرسیدن فعالیت‌های دشمنان اسلامه. در زمان خودمونم دقت کنید الان چقدر استکبار تلاش میکنه برای اینکه نور اسلام رو خاموش کنه، نور قرآن رو خاموش کنه. یک روزی سلمان رشدی کتاب آیات شیطانی را مینویسه، یک روزی اون کاریکاتوریست بر پیامبر اعظم توهین و اهانت میکنه، یک روزی یهود مسلمین را در سرزمینشون کشتار میکنه و همچنین سایر کشورهای اسلامی درگیر جنگ و خونریزی‌اند برای اینکه جلوی اسلام بگیرن. و جالب اینه که سال به سال اون موج اسلام خواهی و توجه به دین اسلام در کشورهای غربی هی پیشرفته بیشتری داره. گروه بیشتری میان مسلمان میشن، گروه بیشتری میان اسلام رو انتخاب میکنن، هی اینها تلاش میکنن، هی اینها زحمت میکشند و نقشه و هزاران عرضم به حضور شما که برنامه های شکننده که از اتاقهای فکر اونها خارج میشه. ولی ملاحظه میفرمایید که به تعبیر خودشون طبق آماری که خودشون میدن اسلام خواهی در کشورهای غربی رشد بسیار چشمگیری مخصوصا در طبقه نخبگان اونها، دانشمندان اونها، اهل تحقیق و مطالعه اونها داشته. پس مراد از حبت همین میشه. خب نکته سوم، حبت در آخرت چیه؟ حبتت اعمالهم فی الدنیا والآخره. مراد از حبت در آخرت یعنی چه؟ یعنی این که خوب دقت کنی، فعالیت های اونها اگرچه به اسم دفاع از دین خودشونه که جنبه اخروی میخوان بهش بدن. یهود وقتی با پیغمبر مخالفت میکرد به خاطر دفاع از دین خودش بود، یعنی جنبه دینی میخواد بهش بده. نصارا هم همینطور، بت پرستان هم همینطور. یعنی اینها اعمالشون رو در ظاهر رنگ و بوی اخروی داشت اما از نظر اخروی حبته، یعنی هیچ اثری بر او در جهان آخرت مترتب نمیشه. مثلا فرض کنیم مثل وهابی ها که بر علیه شیعه و سایر فرقه های اسلامی تلاش میکنن، اینها در واقع فعالیت و تلاششون جنبه به نظر خودشون جنبه دینی داره دیگه، یعنی میخوان اجر اخروی داشته باشن، میخوان در آخرت پیش خداوند جایگاهی داشته باشن و روسفید باشن. خدای متعال میفرماد نخیر، تمام تلاش های شما اگرچه در ظاهر رنگ و بوی اخروی و دینی داشته باشه اما حقیقتا در آخرت دارای ارج و ارزش و قیمت نخواهد بود. اینم نکته سوم. خب تا اینجا از نکات تفسیری دو نکته را گفتیم و اما سومین نکته از نکات تفسیری تفسیر جمله و ما لهم من ناصرین. و ما لهم من ناصرین در رابطه با این جمله بین مفسرین دو نظریه. یک نظریه فرمودن این ماله هم ناصرین مربوط به آخرت و نفی شفاعت، یعنی اینها در آخرت هیچ ناصری ندارن، یعنی هیچ کسی نیست که از اونها شفاعت کنه. پس این جمله و ماله هم ناصرین یعنی نصرت و یاری کردن در جهان آخرت که مصداق نصرت و یاری در جهان آخرت همون چی میشه؟ شفاعت میشه. که انما آیه میگه و ما لهم من شافعین. این یه نظری. نظر دوم هست که بگیم نه، این و ما لهم من ناصرین عامه، یعنی نه در دنیا نه در آخرت. در آخرت در قالب همون شفاعت، در دنیا هم و ما لهم من ناصرین، اونها هم در دنیا ناصر ندارن. به نظر ما این نظریه دوم صحیحه که بگیم ما لهم من ناصرین، یعنی نه در دنیا نه در آخرت. چرا؟ چون این جمله اطلاق داره دیگه. مالا نفرمود مالا هم فل آخرت من ناصرین، اطلاق داره. مالا هم من ناصرین، مالا هم من ناصرین نه هیچ کجا، چه در دنیا چه در آخرت. خب بر این نظریه دوم ممکنه اشکال بشه. شما گفتید اینها نه در دنیا ناصر دارن نه در آخرت، در حالی که ما میبینیم در دنیا خیلی هستن که اینها رو نصرت میکنن، یاور زیاد دارن. یهودیان مثلا فرض کنید همین اسرائیل ارزم به حضور شما که غاصب، در دنیا یاور زیاد داره. همه کشورهای اروپایی یاور او هستن، همه کشورهای استکباری یاور اسرائیل هستن. و چطور شما میگید و ما لهم من ناصرین؟ قلت و جواب میدیم که نصرت ما دو جور داریم. یک وقت نصرت نصرت واقعیه، یک وقت نصرت نصرت تخیلیه. نصرت واقعی یعنی اینکه کسی را کمک کنن تا به اون سعادتش برسه، تا به اون هدایتش برسه، این میشه نصرت واقعی. اما نصرت تخیلی اونجاست که کسانی کمکش میکنن اما در واقع دارن کمکش میکنن که سقوط بیشتری انجام بده، کمکش میکنن در ضلالت بیشتر. این نصرت نیست از نظر قرآن، اینها نصرت نیست، اینها شیطنت و ضلالته، نه این که نصرت باشه. نصرت یعنی کمک کردن برای رسیدن به پیروزی، که به پیروزی برسه. اون پیروزی هم پیروزی واقعی باشه، یعنی در عالم سعادت، در عالم هدایت، در عالم فلاح و فوز قرار بگیره، رستگار بشه. اما فرض کنید اگر مثلا ابو جهل و ابو سفیان ها با هم دیگه کمک می کنند برای اینکه اسلام رو خاموش کنند، این تعاضدی که اینها با هم دارن در واقع از نظر قرآن نصرت حساب نمیشه. این تعاضد و کمک، این در واقع سقوط در پرتگاه هلاکت و ضلالت و بله گمراهیه. مثلا ببینید شما یه شخصی تو دره افتاده، میخواهید اینو چیکار کنید؟ بله نجاتش بدید، تنابی میاندازه کنید میکشیمش بالا، اینو میگن نصرت، یاری کرد. اما یه آقای لب دره وایساده، شما باید هلش میدی که بیفته پایین، میگن اینو ناصر این بود، کمک کار این بود؟ نه، چه کمکیه؟ شما اینو هل دادی رفت پایین. اینها هم همینن، دشمنان اسلام در دنیا هم ناصر ندارن. اون کسانی که در واقع به اینها امداد میکنن، اینا رو دارن هل میدن بدتر در دره ضلالت و سقوط و بدبختی. به این نصرت گفته نمیشه، به این کمک گفته نمیشه، این یک تعاضد شیطانی است. لذا در اینجا بله نصرت حساب نمیشه. پس این کلمه و ما لهم من ناصرین، میتوانیم این جمله رو به اطلاقش تمسک کنیم، بگیم حتی اونها در دنیا هم یاوری ندارن. خب اینجا بحث ما در آیه 22 هم تمام شد. ان شاء الله جلسه آینده به حول قوه الهی آیه 23 را با هم دیگر بررسی خواهیم کرد. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله.